سلام، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه دوم شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون روایت می‌کنم. سه روایت پرتنش و اثرگذار از غزه شروع می‌کنیم. جایی که آزاده صبوت، کارشناس حقوق بین‌الملل، سکوت سنگین نهادهای حقوق بشری را در برابر نسل‌کشی آشکار فلسطینیان به نقد می‌کشد. سکوتی که به گفته او نه فقط تأخیر در واکنش، بلکه بخشی از ساختاری جهانی است که چرخه خشونت را تداوم می‌بخشد. به دماوند سر می‌زنیم، قله‌ای که نماد شکوه ملی است، اما امروز زیر بار زباله و بی‌مسئولیتی کوهنوردان و تورهای تجاری خم شده. آمارها نشان می‌دهد خطر فرسایش خاک و تخریب زیستگاه‌های کمیاب آینده این میراث را تهدید می‌کند. سرانجام به مصر می‌رسیم، جایی که پروژه خورشیدی عظیم اوبلیسک با سیستم ذخیره‌سازی باتری نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر است. طرحی که اگر به ثمر برسد می‌تواند الگوی تازه برای انرژی پاک در قاره آفریقا شود. با من همراه باشید. توقف انتقال آب بین حوضه‌ای رودخانه اعلا تا اطلاع ثانوی. وبسایت خبری استانداری خوزستان به نقل از معاون حقوقی و مالی وزیر نیرو از توقف موقت پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای از رودخانه اعلا تا اتخاذ تصمیم نهایی در شورای عالی آب خبر داد. طرح انتقال آب از سرشاخه های رودخانه اعلا به استان کهگیلویه و بویه رحمت اعتراض فعالان محیط زیست و مردم خوزستان را برانگیخته است. به گفته فعالان اجتماعی و محیط زیست، این طرح معیشت سه شهرستان سیدون، باغملک، رام هرمز و حوزه آبریز مارون را تهدید می کند. روزنامه پیام ما هفته گذشته به این طرح در گزارشی با عنوان رودخانه اعلا را کجا می برید پرداخته بود. نادره وائلی‌زاده در گزارش خود نوشته اخبار غیر رسمی می گویند این طرح برای تأمین آب پتروشیمی دهدشت اجرا می شود. بحث انتقال آب رودخانه اعلا 9 سال پیش نیز مطرح شد که با مخالفت شدید اهالی مواجه شد و مهرماه 95 نیز مردم در اعتراض به این طرح تجمعاتی برپا کردند. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان به پیام ما گفته از این طرح اطلاعی نداریم و هیچ گونه مجوزی از ما گرفته نشده است. حبیب الله فضلپور، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان هم در این باره به پیام ما گفته گویا وزارت نیرو از چندین سال پیش برای اجرای این طرح با هدف تامین آب شرب دیشموک برنامه‌ریزی کرده و مطالعات آن را انجام داده. این طرح از 1.5 ماه پیش در حال اجراست و اکنون 20% پیشرفت فیزیکی دارد. اما برای خوندن متن کامل این گزارش پیشنهاد می‌کنم به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید. هشدار به ساکنان مناطق غرب تهران: تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی خطر وقوع زلزله را تسریع می کند. رئیس مرکز زلزله شناسی آنچه در غرب تهران در زمینه فرونش است در حال وقوع است، موجب تحریک گسل ها می شود. ایران سومین کشور دنیا از نظر فرونش است. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خبر داد. ایران سومین کشور دنیا از نظر گستردگی فرونشست است و در استان گلستان وسیع ترین پهنه فرونشستی مشاهده می شود. عامل اصلی فرونشست در ایران پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی است. در برخی مناطق سطح آب از 20 الی 30 متر به 120 متر رسیده و بیلان منفی آب شکل گرفته است. اگر کانالی از ساحل دریای مازندران تا دریای عمان با عمق 100 متر و پهنای 1 کیلومتر تصور کنیم، حجم آبی که کشور از دست داده معادل پر شدن چنین کانالی است. فرونشست زمین باعث از بین رفتن دشت‌های حاصلخیز، آسیب به آثار تاریخی و تأثیر بر خطوط ریلی و جاده‌ها شده و فراگیری آن در کشور بسیار زیاد است. رسانه پیام ما درباره فرونشست و عواقب آن به ویژه بر تهدید میراث فرهنگی و هویت ایران سلسله گزارش‌های پردامنه ای را کار کرده، از جمله گزارشی از حمید میرزاده در 9 اسفند 402 که درباره این مسئله هشدار داده بود و در گزارشش نوشته بود مطالعه‌ای که با مشارکت مدرسه معدن کلرادوی آمریکا و مؤسسه ژئوهیدروانفورماتیک دانشگاه فناوری هامبورگ آلمان انجام شده، با تجزیه و تحلیل هزاران داده در سراسر جهان نشان می‌دهد ایران از نظر مساحت درگیر با فرونشست سومین رتبه را در جهان دارد. 48% مساحت کشور با فرونشست بیشتر از 5 میلی‌متر در سال روبروست. این یعنی 46 میلیون ایرانی در معرض خطر فرونشست قرار دارند. گزارش دیگری از جلسه مرداد ماه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با وزیر میراث فرهنگی هم به این مسئله پرداخته است. در این جلسه وزیر میراث گفته بود به جز استان گیلان تقریبا تمام استانهای دیگر با پدیده فرونشست درگیر هستند. این مسئله با همکاری مشترک وزارتخانه و سازمان محیط زیست به طور ویژه دنبال می شود. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هم گفته بود هرچند مسئولیت مستقیم پدیده فرونشست با نهادهای دیگری است، اما ما نیز به دلیل تبعات آن بر آثار تاریخی نگران هستیم. بر همین اساس پیشنهاد دادیم در طرح‌های آمایش سرزمین و جانمایی پروژه‌ها ملاحظات حفاظتی از مواریث تاریخی به صورت ویژه لحاظ شود. این گزارش‌ها را در وبسایت پیام ما .ir بخوانید. کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی. فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف و ضبط محموله ای شامل صدها گونه جانوری قاچاق در فرودگاه امام خمینی خبر داد. فرهاد زندی با اعلام این خبر گفت ماموران گمرک و عوامل انتظامی مستقر در فرودگاه به یکی از مسافران ورودی از مبدأ کوالالامپور مشکوک شدند و پس از بازرسی چمدان‌ها 659 عدد از گونه‌های جانوری شامل روتیل، عقرب، هزارپا و دیگر خزندگان کوچک کشف شد. به گفته او استعلام از سازمان محیط زیست نشان داد که این گونه ها مشمول ضوابط بین المللی سایتیس بوده و هیچ گونه مجوزی برای واردات آنها صادر نشده است. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد بنابراین با دستور مقام قضایی و هماهنگی معاونت طبیعی و اداره حیات وحش حفاظت محیط زیست استان تهران تمامی گونه ها ضبط و برای قرنطینه و نگهداری موقت به مرکز مجاز منتقل شدند. بریم سراغ گزارش های روزنامه پیام ما. سکوت سازمان های حقوق بشری در برابر نسل کشی در تازه ترین یادداشت تحلیلی آزاده صبوت، کارشناس حقوق بین الملل. آزاده صبوت به یکی از جدیترین تناقض های دنیای امروز می پردازد. سکوت و تعلل سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی در برابر نسل کشی آشکار فلسطینیان در غزه. او نشان می دهد چگونه نهادهایی که خود را مدافع حقوق بشر می نامند با تأخیرهای طولانی، گزارشهای مبهم و گاه روایتهای نادرست عملاً به ادامه چرخه خشونت مشروعیت دادند. در این یادداشت آمده است که بیش از 22 ماه پس از آغاز کشتار گسترده در غزه، برخی سازمانهای اسرائیلی مانند بتسلیم و پزشکان برای حقوق بشر تازه اذعان کردند که اسرائیل در حال ارتکاب نسل کشی است. اعترافی دیر هنگام که در عمل نتوانسته جان هزاران انسان را نجات دهد. ثبوت یادآور می شود که پروپاگاندای اولیه از جمله ادعاهای بی اساس درباره تجاوزهای سازمانیافته زمینه مشروعیت بخشی به جنگ را فراهم کرد و بعداً هرچند این ادعاها پس گرفته شد اما کارکرد خود را در زمان لازم انجام داده بودند. او به نقل از روزنامه نگاران و پژوهشگران فلسطینی توضیح می دهد که این الگوی تکراری یعنی طرح ادعا، انکار و سپس اعتراف بارها برای فریب افکار عمومی استفاده شده. همچنین تأکید می کند که حتی در سطح بین المللی از دیوان دادگستری گرفته تا سازمان ملل بیعملی و محاسبات سیاسی فرصتهای مهمی برای جلوگیری از جنایت از دست رفته است. به باور ثبوت این سکوت و تأخیر نه صرفاً خطای اخلاقی بلکه بخشی از ساختار سیاسی و اقتصادی جهانی است که عملاً به تداوم پاکسازی نژادی و استعمار سرزمین فلسطینیان کمک می‌کند. اون نتیجه می‌گیرد که تاریخ این تعلل‌ها را فراموش نخواهد کرد و مسئولیت سنگینی بر دوش همه نهادهایی است که می‌توانستند اقدام کنند اما نکردند. بلندترین قله ایران، دماوند، که همواره نماد استقامت و شکوه در فرهنگ ایرانیان بوده است، امروز با تهدیدی جدی دست و پنجه نرم می‌کند. زباله‌هایی که زیر پای هزاران کوهنورد و گردشگر رها می‌شوند، این موزل نه تنها چهره این کوه با شکوه را مخدوش کرده، بلکه حیات وحش و منابع طبیعی منطقه را نیز در معرض خطر قرار داده است. مرتضی محسن پور نوشته، گزارش ها نشان می دهد هر تابستان بیش از 20 هزار نفر به مسیرهای مختلف دماوند قدم می گذارند. آماتورهایی که اغلب بدون آموزش و تجهیزات کافی راهی قله می شوند و در مسیر بطری های پلاستیکی، بسته‌بندی خوراکی ها و حتی لباس های کهنه بر جای می گذارند. تنها در یک تابستان بیش از 8 تن زباله در مسیر جنوبی این قله جمع‌آوری شد. زباله هایی که عمدتاً تجزیه ناپذیرند و خطر ورود ریز پلاستیک به منابع آب زیرزمینی را افزایش می‌دهند. در کنار این، فرسایش خاک، تخریب پوشش گیاهی شکننده و فرار گونه‌هایی چون پلنگ ایرانی و خرس قهوه‌ای از زیستگاه خود زنگ خطری جدی برای دماوند است. صعودهای تجاری و تورهای بی‌ضابطه این وضعیت را تشدید کردند، جایی که جذابیت یک عکس یادگاری در اوج گاه بر مسئولیت پذیری زیست محیطی سایه می اندازد. هرچند کمپین های مردمی و گروه های داوطلب برای پاکسازی فعالند، اما نبود قوانین الزام آور و اجرای سختگیرانه باعث شده این میراث ملی بیش از پیش در معرض آسیب قرار گیرد. آینده دماوند وابسته به انتخاب های امروز ماست. اگر به جای نگاه تجاری و زودگذر به آموزش، مدیریت صعود و حفاظت اولویت بدهیم، شاید هنوز بتوانیم دیو سپید پای در بند را برای نسل‌های آینده زنده و استوار نگه داریم. مصر با رونمایی از پروژه جاه طلبانه، نخستین نیروگاه خورشیدی مجهز به سیستم ذخیره‌سازی باتری در مقیاس بزرگ را آغاز کرده است. طرحی که می‌تواند این کشور آفتابخیز را از خاموشی‌های مکرر نجات دهد و الگویی تازه برای قاره آفریقا رقم بزند. امین فریدونی می‌نویسد این پروژه که اوبلیسک نام دارد در نجع حمادی در حال ساخت است و با ظرفیت 1 گیگاوات برق خورشیدی و 200 مگاوات ساعت ذخیره انرژی بخشی از بحران انرژی مصر را کاهش خواهد داد. شرکت نروژی اسکاتک مسئول اجرای این طرح 590 میلیون دلاری است. شرکتی که پیشتر چند پروژه تجدیدپذیر دیگر در مصر راه اندازی کرده بود. مصر در حالی چون این هدف بزرگی را دنبال می کند که هنوز حدود 3/4 برق خود را از گاز به دست می آورد و کاهش تولید داخلی گاز این کشور را به واردات پرهزینه وابسته کرده است. تابستان‌های داغ با دمای بالای 40 درجه و استفاده گسترده از وسایل سرمایشی فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند. کارشناسان می‌گویند ترکیب پنل‌های خورشیدی با باتری ضعف همیشگی این فناوری، یعنی ناپایداری تولید را برطرف می‌کند و می‌تواند آینده انرژی را دگرگون کند. در همین حال کاهش چشمگیر قیمت باتری‌ها این روند را عملی‌تر کرده است. اگرچه سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی همچنان پر ریسک و پر هزینه است، اما حمایت بانک‌های توسعه بین‌المللی امید به تحقق این پروژه را بیشتر کرده است. اوبلیسک قرار است در سال 2026 وارد مدار شود و گامی جدی در مسیر تبدیل مصر به قطب انرژی پاک در منطقه خواهد بود. متن کامل گزارش‌هایی که براتون روایت کردم رو در وبسایت پیام ما.ir بخونید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.